بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، در خدمت آیه شریفه 186 سوره بقره بودیم که عرض کردیم از قرر آیات کریمه قرآن کریم است که خیلی لطف حق رو و رابطه با حق رو نزدیک میکنه و شاید معارف بسیار عظیمی در همین چند جمله که بعضیش خدمت دوستان عرض شد که اون قرب مطلق حق که هیچ نسبتی بر نمیداره و علل اطلاق است و اون رابطه‌ای که بنده میتواند تو این قرب پیدا بکند در این آیه شریفه مطرح شد، اونم با زبان این همه ضمیر متکلم وحده که انسان رو خدا به طرف خودش خوانده که عبادی عنی فانی اجیبو دعوت الدا اذا دعانی، خلاصه فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، خلاصه تمام اینها ضمیر متکلمی است که بیش از 7 بار تقریبا ضمیر متکلم تکرار شده و قرب مطلق حق در اینجا با فانی غریب که قرب علل اطلاق است بیان شد که این بحث ها گذشت. در خدمت تتمه این بحث و بعدم بحث روایی که در خدمتش هستیم انشاءالله و روایات زیبایی که مرحوم علامه اینجا میارن و نکاتی رو زیلش بیان میفرماین، فکر میکنم تا و که قوله تعالی رسیدیم. بعد در ضمن این که اون بحث شریف به اصطلاح اون نگاه فطری و رابطه فطری رو مرحوم علامه از این آیه استفاده کردن که انشاءالله تو بحث روایی هم بیشتر بهش میپردازن که اون رابطه سؤال فطری که سؤال فطری اجابتش هم قطعی است که اینجا بیان شد و غفلت از فطرت هم فقط مطرح شد که در شهود غفلت از فطرت امکان پذیره و الا حقیقتا غفلت از فطرت امکان پذیر نیست، از فطرت جدا شدن امکان پذیر نیست، غفلت ندیدن اون شهوده، علم به علم انسان ممکنه پیدا نکنه و الا فطرت از انسان جدا شدنی نیست. ذیل این بحث ایشون تتمه تفسیری رو بیان میکنن که بقیه فراز آیه رو بیان میفرمان که انشاءالله این رو با سرعت طی میکنیم تا اون بحث روایی رو برسیم. و بله، فطرت ثانویه فطرت محجوبه است، یعنی فطرت محجوبه بر اساس این است که فطرت مخموره، یعنی اون فطرتی که محقق شده، تعبیر مسئله تعبیر فطرت ثانوی همون فطرت محجوبه است، فطرت اولی همون فطرت مخموره، خمیره فطرت، دقت میکنید؟ فطرت ثانویه که ایجاد میشه حتما باید فطرت اولیه باشه و الا اگه فطرت اولیه در کار نباشه فطرت ثانویه فقط باشد انسان دیگه مسخ شده و انسان نیست. نه، حقیقیه به این معنا که این کمال در این شکل گرفته و این رو در این به این شکل در آب. فطرت یعنی خلقت، یعنی این خلقت این رو به این شکل، منتها مخموره اصل محجوبه که انسان رو محجوب کرده از اون مخموره، اینم یه فطرته، اینم یه خلقته، اینم طریقیست که خدای تعالی قرار داده، اما کمال ثانوی و نقص ثانویه. فطرت مخموره کمال اوله، کمال اوله که با ایجاد در وجود انسان هست. فطرت ثانیه هم میتواند فطرت مخموره شکوفا بشه، هم میتواند فطرت مخموره محجوبه بشه. این فطرت ثانویه است. فطرت ثانویه همیشه بد نیست، گاهی همون شکوفا شدن فطرت مخموره است که همون خمیره اصلی انسان. فطرت ثانویه یعنی کمال ثانویه، یعنی انسان با اختیارش با کسبش اینو به دست آورده، اما فطرت اولیه به کسب انسان نیست، در وجود انسان مرتکزه، تو خلقت و جبله انسان محقق است تو ابتدا. اون میشه فطرت اولیه، فطرت ثانویه در حقیقت کسبی است که با کسب محقق میشه. در ذیل این آیه شریفه میفرماید و که قول تعالی و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی، که این آیه اذا سألک شبیه در حقیقت چی هستش میفرماید، داره آیات نظیر رو میاره و که قوله تعالی از جمله آیاتی که میفرماید که ناظر به بحث دعاست آیه قال ربکم ادعونی استجب لکمه، که این هم نظیر این آیه است که ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یستکبرون عن عبادتی، عبادت رو چی گرفته؟ مطلق عبادت رو دعا گرفته، حقیقت عبادت و مطلق عبادت رو چی گرفته؟ دعا گرفته. لذا میگه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. اگر کسی از دعا سرپیچی کرد، استکبار کرد، گفت من دعا نمی کنم، گفت من چیزی نمی خواهم، اینقدر خودش رو غنی دید که عدم درخواست غناست. کسی که خودش رو در غنا میبیند درخواستی ندارد. دقت میکنید؟ غیر از راضی است، غیر از انسان راضی است که انسان راضی رابطه رو میخواد، خودش رو سر تا پای وجودش رو فقر میبینه، تمام لحظات وجودش رو از او میبینه، کمال بعد کمال و بقای خودش رو از او میخواد، درسته؟ اما مستکبر کسی است که میگه من رو پای خودم هستم و استقلال دارم، چیزی از کسی نمیخوام. دقت این تفاوت اونی که راضی، گاهی زبانم نداره، چیزی هم نمیگه، ولی تمام وجودش زبان درخواست بقاست، درخواست کماله، درخواست کمال بعد کماله، چون هیچ جایی نمیرسه که کمال متوقف بشه. اگر کسی یه جایی رسید احساس کرد که کمال دیگه بعد از این چیزی نیست که بخواد، این معلوم میشه کمالو نشناخته، چون فاصله هر کما انسان کاملی، فاصله هر انسان کاملی با خدای تبارک و تعالی فوق مالایتناها به مالایتناهاست. دقت بکنید بحث دقیقه، فاصله هر انسان کاملی با خدای تبارک و تعالی فوق مالایتناها به مالایتناهاست. لذا هیچ جایی نیست که کسی بگه من دیگه هر کمالی بود چی شد؟ محقق شد، همه برام محقق شد، تمام شد، کمالی نمونده، لذا تقاضایی ندارم. اون کسی که تقاضایی ندارد فقط خدای تبارک و تعالی است، و الا اصل ذات انسان کامل و صفاتش و افعالش عین ربطه، عین فقره، عین احتیاجه، در همه چیز عین فقره، و این کمالشه که این رو شهود کنه که در همه چیز عین فقره. اگر هر چقدر انسان فقر رو بیشتر احساس کرد، این احساس و ادراک فقر کماله، هر کی کمتر ادراک فقر میکنه این معلوم میشه که ضعیفتره، این ملاک و آمپره. لذا میبینید که حضرات معصومین در دعا اینجور عشق میریزن و ازدلابه دارن، ولی ما هم که دعا میکنیم، دعا میکنیم، حال دعا هم داریم، اما ازدلابه نداریم، یا اگه داریم یک کاهی اگر یه حاجتی گیر کرده کارمون ازدلاب، اما احساس این که ذاتمون عین ربطه، تمام وجودمون عین ربطه نداریم تو این رابطه. که این آیه شریف قال ربکم ادعونی استجب لکم، ادعونی مرا بخونید بازم، استجب من اجابت میکنم، استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. ول آیه تدعو الی الدعا، و در حقیقت چیه؟ وعده و تعید بالاجابه، وعده داده به اجابت، و تزید علی ذلک حیث، از اینم بالاتره. چرا؟ حیث تو سمت دعا عبادتن، خود دعا عبادت و عبودیته، عبادت عبودیت دیگه، عبودیت ربط دیگه، ربطیت دیگه، درسته؟ عبادت یعنی اون عبودیت و ربطیت رو آشکار کردن، دعا میگه خود عبادته. در روایت هم داریم الدعاء مخ العباده، مخ العباده یعنی اون مغز عبادت میشه دعا. یعنی عبادت رو اگر بخوایم تعریف بکنیم در این که حقیقت عبودیت چیه، میشه دعا، چون دعا اون حقیقت ربطیت دیگه، دعا حقیقت ربطیته، دعا یعنی رفت، دعا یعنی نیاز، دعا یعنی احتیاج، درسته؟ دعا یعنی نیاز، منتها نیاز از ذات گرفته تا تمام مراتب وجود. بله از غیر طریق بیاد، اون طریق در حقیقت راهی است که خدا فرموده. یعنی اگر میگه موسی تو رو قبول نداره، موسی تو رو قبول نداره، چون تو رو قبول نداره و از غیر طریق تو میخواد بیاد، این عبادت، عبادت از غیر طریق، عبادت خودشه. شیطان گفت خدایا من از سجده معاف کن، از سجده بر آدم، اما عبادتی بکنم که جن و انس تا به حال همچین عبادتی نکرده باشه. گفت من میخوام عبادت بشم من حیث اورید، لا من حیث تورید، از اون حیثی که من میخوام، این عبودیته. عبودیت یعنی تو بشکنی. اگر بنا باشه بازم بگی که خلاصه من میخوام اینجوری عبادت بکنم، تو منو بذار به عهده خودم، خودم هر جوری دلم خواهد، که عبودیت نشد، این که منیته. دقت میکنید؟ اون که گفته بود گریه میکنه، گریه میکنه چون اونجوری دوست داره خودش، اونجوری که خدا گفته نیامده، اونجوری که خودش میخواد. میگفت خلاصه یه کسی گفته بود، خود داشت میپرسید از دکترش که چی بخوریم لاغر شیم، نمیگفت که مثلا چی نخوریم، که سجوری چیا رو نخوریم که لاغر شیم، گفت چی بخوریم که لاغر شیم. حالا اونجا هم خلاصه میگه که چجوری، خدایا من خودم بسپر به خودم، من خودم بلدم، چجوری دا منو از سجده معاف کن، یا منو به موسی مبتلا نکن، بذار خودم هر جوری میخوام، بذار خودم هر جوری میخوام بیام. یعنی چی؟ یعنی منیت شکست من نیست، منه دیگه، درسته؟ اون حیث در حقیقت موافقت با نفسه، اونجایش که مخالفت. لذا تو عبادتها، اونجاهایی که تعبدیست و انسان علتشو نمیتونه ولی میگه چشم انجام میدم، این چیه؟ اینجا عظمت ایجاد میکند. لذا دارد که خدای تعالی در روایت دارد میتوانست آدم رو به گونه ای نشان بده به شیطان که شیطان نور آدم رو که میدید مقهور و مبهوت اون نور میشد و خود به خود به سجده میافتاد. اما خدا نمیخواست اینجوری باشه، ابتلاست. میگه من میگم سجده کن، میگه این که خاکه، من که آتشم، من انا خیر من، من بالاتر. خدا میگه من میگم سجده کن، تو داری برای من قیاس درست میکنی در برابر من که میگم سجده کن، معلوم میشه این عبودیت نیست. دقت میکنی؟ این ابتلاه. لذا دارد میتوانستم انبیا، در روایت قدسی میتوانستم انبیا رو به گونه ای در حقیقت قرار بدم که از هر متجملی و از هر در حقیقت متملکی متملکتر و متجملتر باشد و داراتر باشد و غنیتر باشد، تا وقتی وارد میشد بر هر غنی، او غنی پیشش احساس چی بکنه؟ احساس ذلت بکنه، خود به خود خاضع باشه. اما قرار دادم فقر رو در انبیا که وقتی وارد میشن بر اغنیا میگن ما از جانب حقیم، اون حقیقت وجودی ابتلا ایجاد شه براشون، با ابتلا قبول کنن، نه با قدرت ظاهریه، نه با. لذا خدا میتونست همه رو کاری بکنه که کوه رو بر سر قوم موسی آورد، خضوع کردن و سجده کردن، ولی خب این سجده تا وقتی است که کوه بالا سر باشه ارزش هم نداره. تونستم عرضو برسونم؟ بعد بعد حالا تو روایت میرسیم. عرض کردم ببینید این همون میشه دیگه، وقتی خدا میگه عبادت اینه، عبادت ها رو میشموره، میگم خدا اینا رو نگو دیگه، همون فقط رابطه. میگه من میگم رابطه یعنی این، عبودیت یعنی شکستن من. من چجوری میشکنه؟ وقتی اراده خودت حاکم نباشه، نه اینکه من اینجوری دوست دارم. من اینجوری دوست دارم یعنی چی؟ یعنی من خدا، خدای تو تابع من باش، هر جوری من انجام میدم تو قبول کن، هر جوری من انجام میدم تو قبول کن. یعنی جای بنده و خدا باید عوض بشه، اسمشو میذاریم خدا اما بنده است. تو مطیع باش نسبت به اون چی که من دوست دارم. خب این دوست داشتن من منیته، تو ابراز حاجت، ابراز رابطه است، درسته؟ اونم باز طریق داره، یعنی میگه اونم تو دعا از طریقش بیا، آداب دعا طریق دعاست دیگه. درسته که اصل رابطه فطرته و فطرت انسان چی میشه؟ دلیل و علت طلبه. این که دلیل و علت طلبه، حالا بیان میکنه توی بحث دیروزم بیان شد، تو بحث حالا روایی هم انشاءالله میاد، که انسان دنبال علت مطلقه، حقیقتا انسان دنبال علت مطلقه. اگر یه موقعی با علت نسبی اشتباه میگیره، این خطای فطرت نیست، این خطای در تطبیقه. فطرت خطا نمیکنه، اما این خطای در تطبیقه، تطبیق اشتباه شده. حالا بیان میکنه، بعد میفرماید که بله والآیه تدعو الى الدعا و تعید بالاجابه و تزید على ذلك، حيث تسمت دعا عبادتا بقولها ان عبادتی ای ان دعایی، بل تجعل مطلق العبادت دعا ان، حيث انها تشتمل الوعید. مطلق عبادت رو دعا خوانده، نه فقط دعا عبادته، بلکه مطلق عبادت دعاست. ببینید دو طرف، دعا عبادت است یک طرف، مطلق عبادت دعاست. اینم خیلی عجیبه که مطلق العبادت دعا ان، حيث انها تشتمل الوعید على ترک الدعاء بالنار والوعید بالنار انما هو تر الا ترک العباده. اینجا میفرماید که اگر کسی استکبار کرد از این دعا، سید خلون جهنم داخلین، در حالی که سید خلون جهنم که وعیده بر ناره، بر ترک عبادت محقق میشه. و چون اینجا دعا مطلق عبادته و مطلق عبادت دعاست،
و عید صحیحه بر نار، و الا اگه کسی دعا نکنه ولی عبادتو انجام بده، این که داخل در آتش نباید بشه قاعدتا، اما میگه حقیقت دعا عبادته و حقیقت عبادت دعاست. لا علا ترک بعض اقسامهی، پس انما هو علا ترک العبادت رأسن، لا علا ترک بعض اقسامهی دون بعضن، فاصل العبادت دعا، پس اصل عبادت دعاست. اگر عبادت ترک شد دعا ترک شده، اگر کسی دعا نداشت عبادتی ندارد. دقت میکنید؟ ففهم ذالک. اینا همه کده ها که رابطه بین عبادت و دعا، که حقیقت عبادت که از دعا مخ العباده و خوب خودشو نشون میده. و به ذالک از هر معنا آیات اخر من هذا الباب، آیات دیگری رو شاهد میاره که قولی تعالی، اینا رو دیگه آیات رو ازش فقط میخونیم، انشالله به جای خودش باید واردش، به هر کدوم نکات عظیمی داره. من رجوع کردم دفعه قبل که اینها رو بگم براتون، ولی احساس میکنم که حالا انشالله اگر بخوایم بگیم مفصل میشه، بحث روایش هم میمونیم. انشالله دفعات انشالله به آیات خودش که میرسیم این نکات انشالله باز جمع میشه. فدعوا الله مخلصین له الدین، که این قید اخلاص خودش چی هستش؟ قید عظیم نیست. فدعوا الله یعنی اسباب دیگه شریک نباشن، حتی به نحو مؤدیت واسطه نبینید. فدعوا الله مخلصین له الدین، که برای او فقط در حقیقت این جزا و این نظام در حقیقت یوم الدین و دین رو قائلید که جزاست. فدعوا الله مخلصین له الدین، و همچنین ودعوه خوفا و طمعا، هم در حالت خوف، هم از راه خوف، هم از راه طمع. خوف اون است که انسان میترسد و دعا میکند، طمع اون است که انسان به اصطلاح امید میبندد و دعا میکند. میگه هر دو راه رو بیایید، هم بترسید در بعضی جاها از راه خوف بیایید، هم در حقیقت دل ببندید و درخواست داشته باشید و رغبت داشته باشید از راه میل بیایید. و دعوه خوفن و طمعا، یعنی تو همه حالاتتون خوفن و طمعا، انسان از خوف و طمع خارج نیست، یا از چیزی میترسه داره فرار میکنه، یا از چیزی امید بسته داره حرکت میکنه. انسان ساکن نیست، دائما در حال چیه؟ حرکته، یا در حال فرار از چیزیه که از منافرش و اون چیزی که در حقیقت ملایمش نیست داره فرار میکنه، یا داره به سمت اون چیزی که مایله حرکت میکنه دیگه. میگه ودعوه، چه در اونجایی که خوفنه اسماء جلالی حق تجلی میکند خوفن، و اسماء جمالی حق تجلی میکند طمعن. ودعوه خوفن و طمعن، ان رحمت الله قریب من رحمت الله، که رحمت الهی، رحمت الهی عام است، یعنی رحیمیت مقابل دارد، اما رحمت، رحمانیت مقابل ندارد. چون رحمت، رحمانیت مقابل ندارد، این میشه در حقیقت عام. منتها در اینجا فرموده ان رحمت الله قریب من المحسنین، یعنی این قریب من المحسنین یعنی چی؟ یعنی نسبت به غیر محسنین دوره، غیر محسن دوره، خودش رو چیکار کرده؟ عائق ایجاد کرده. دوره یعنی خودش رو عائق ایجاد کرده، نه اینکه رحمت دوره. رحمت دور و نزدیک معنا ندارد چون نامتناهی است. غیر محسن خودش رو عائق ایجاد کرده، دهان وجودش رو بسته، لذا عائق دارد. ان رحمت الله قریب من المحسنین از این بابه، بله، اونم قریبون که دیگه همون مراتب قرب، بله. خب چرا عرض کردم دیگه؟ هم از راه خوف، هم از اسماء جلالی، اونم عرض کردم دیگه، گفتم چه از منافرات در حال فرار باشه، چه نسبت به اسماء جلالی. اسماء جلالی یعنی خود خدا دیگه، چه نسبت به اسماء جمالی مایل باشد رغبت، چه در حقیقت نسبت مطلوباتش، همه رو عرض کردم، منتها تند و تند عرض کردم، بله. و قوله تعالی و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین، که رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین، میگه اینجور بخوانید، رغبا و رهبا دیگه، درسته یاد نه؟ رغبا و رهبا درسته. یدعوننا، میخوانند ما را، هم با رغبت هم با ترس، هم با از جهت ترس که در حقیقت بر اونها با نگاه خوفی، هم با نگاه چی؟ امید، که خوف و رجا در وجودشونه. نه اینکه فقط در حالت خوف با ما رابطه داشته باشن، بلکه اینا در حالت رجا هم با ما رو یدعوننا رغبا، این مطلوبه، و کانوا لنا خاشعین، این در حالت رغبت و رهبت با خدا رابطه داشتن خشوعه، و کانوا لنا خاشعین، که حقیقت خشوع همون رابطه دعایی است، که همون حالت دعاست، که خشوعه، یعنی خودش رو در حالت ذلت و فقر قرار داده نسبت به خدا، این خشوعه دیگه. هر چقدر این ادراک فقر و ذلت شدیدتر باشه، خشوع شدیدتره. و کانوا لنا خاشعین، نه در حقیقت یخشعون، خاشعین تثبیت شده خشوع در وجود اینها، اسم فاعل دیگه، اسمه، چون اسمیه است به صورت چیه؟ کانو، اونم کانو که تثبیت شده برای اینا، کانو لنا، که اینها خشوع در وجودشون تثبیت شده و تحقق تام دارد. و قوله تعالی ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب. ببینید هر کدوم شرایط دعاست، یکی رغبن و رهبنه، یکی خوفن و طمعنه، اینجا تضرعا و خفیتن، چه در حالت در حقیقت تضرع، چه در حالت خفیه که پنهانی باشد. در حالت پنهانی و در تضرع معلوم میشه که در اونجایی است که مصیبت رسیده و آشکار است. تضرعا و خفیتن انه لا يحب المعتدین، اگر کسی به او مصیبتی رسید از حالت اعتدال خارج شد و به اعتدا کشیده شد، خدا او را دوست ندارد. لا يحب المعتدین، کسی که از حالت تعادل خارج بشه، خدا لا يحب المعتدین. چه در حالت خفیه انقدر در حقیقت پنهان بکند که هیچ رابطه برقرار نکند، بخواد خفا مطلق، اینم اعتداست در جانب تفرید، اونم اعتدا میشه در جانب افراد. در جانب افراد و تفرید هر دو مذمومه. لذا ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن، هم پنهانی هم آشکار خدا رو بخوانید، یا جهرن در حقیقت و اخفاءا، هر دو جور بخوانید. از نادا ربهو، اینا همه ضمایر در حقیقت نادا، ادعو، هر کدوم از اینا لطافت هایی توشه که ایشالله جای خودش. از نادا ربهو نداعا خفیا، که در حقیقت اینجا همون جریان حضرت زکریاست که از نادا ربهو نداعا خفیا، که دنبالش دارد دعای حضرت زکریا، ولم اکو به دعای که ربی شقیا، که خدایا من محروم نیستم از اجابه، شقیا یعنی محروم بودن. از لم ولم اکو به دعای که، خدایا من به دعای تو و اجاب دعای که، من در حقیقت محروم از اجابت نیستم، یعنی انبیا دعاشون مستجاب است. ولم اکو، چون فرزند میخواست وقتی که مریم رو دید که خدا این گونه برای او رزق حاضر میکند، زکریا سلام الله علیه برای او این در حقیقت حاجت ایجاد شد در وجودش که پس خدای تعالی که مریم رو در حقیقت عیسی رو به مریم داد، با این که عیسی در حقیقت پدری نداشت به مریم داد بدون این که در حقیقت نظام ظاهری باشد، پس اگر من پیر شدم نظام ظاهری حاجب و مانع نیست، قدرت خدا بی حد است. لذا همونجا این تقاضا در وجودش ایجاد شد که خدا یا پس من هم تقاضا دارم، و دعای معصوم هم بدون اجابت نیست، چون مطابق فطرته و تقاضای فطرته تطابق دارد، و لذا انبیا دعاشون همیشه مستجابه. این یه قاعده است، دعای انبیا ناظر به سر القدره و همیشه مستجاب است. ولم اکو به دعای که ربی شقیا، یعنی این یه قدرت انتقاله که ایجاد میکنه، معلومه نخواسته بوده، نه که در حقیقت براش خدای تعالی قرار نداده، اینم نخواسته بوده، چون خلاصه هنوز به اون حالت به اصطلاح تقاضایی که در وجودش نقش ببنده که این تقاضا از خدای تعالی شکل بگیره نبوده. لذا دارد در روایات هم دارد، مرحوم علامه اینو خیلی خوب پرداخته تو جریان حضرت زکریا، که وقتی عیسی رو در کنار مریم دید و خلاصه چیز شد، این برای حضرت زکریا ایجاد. بعضی میگن که وقتی مریم سلام الله علیه رو دید، سلام الله علیه ها رو دید، که خدای تعالی مریم رو در اون حالت قرار داده که رزق حاصل میشد براش بدون اینکه در این، بعضی بر این قرار دادن، حالا الان یادم نیست مرحوم علامه اینو ذکر کرده اینم یا نه، که وقتی که میدیدن مریم سلام الله علیها رزق بدون اینکه کوششی داشته باشد برای از جانب خدا حاضر میشه، در غیر فصل، اون هم ارزاق در غیر فصل، اونجا در حقیقت در خلاص وجودش این دعا و این حالت ایجاد شد که از خدای تعالی میتواند در غیر فصل، یعنی در حالت پیری، تقاضای چی بکنه؟ تقاضای فرزند بکنه. اینم یادم هست که بوده، حالا یادم این تو المیزانه یا این تو المیزان نیست، ولی اینو از قبل دیده بودم که اینم سازگاره که برای انسان خود اینها میتونه چی باشه؟ باور. برای ما، برای انبیا که باور هست، منتها ممکنه تقاضا ایجاد کنه، برای ما باور به اجابت ایجاد کنه. وقتی باور به اجابت ایجاد کرد تقاضا میکنه، همونجور که علامه فرمود که ما باور نداریم احیاء موتا را، لذا از خدا نمیخوایم احیاء موتا را، اما شفای مریض رو از خدا میخوایم، چون اینو باور داریم، اما اونو باور نداریم شدنیه. اگر باور میکردیم اونم شدنی میشد، انبیا باور داشتن شدنی میشد براشون، که در حقیقت احیاء به اذن الهی براشون محقق میشد.
نه انفعال در انبیا این در حقیقت این نیستش که علت شده باشه، که انتقال دیگه، یعنی این حالت به اصطلاح مریم سلام الله علیها وجهی آیه عظیمه‌ای بود خودش با عیسی، یا در حقیقت به لحاظ خودش انتقال ایجاد میکند. لذا دارد ما من شیئن الا ولک فیها موعظه، انسان میتونه از یه پریدن در حقیقت کبوتری یا از افتادن یه سنگی موعظه بفهمه و انتقال پیدا کنه. دلیل نیست که اون سنگ اعظم از این انسان باشه. دقت میکنید این موعظه پذیری انتقال، قدرت انتقال. قدرت انتقال حتما به این نیستش، به خصوص با فاعلیت که برای خدا کسی قائل باشه و از اونجا ببینه، فاعلیت رو ببینه، دیگه فاعل دیگه فوائل دیگه نیستن، که اگر اون فوائل فاعل بودن میگفتی خب این چون فاعله پس این اثر گذاشته تو او. نه، اونها همه چی هستن به ید قدرت الهی میبینن و توحید. خب رزق بشی رو خدا ایجاد میکرد، نه مریم، یعنی خدای تعالی او رو میافت که در حقیقت از جانب خدا ایجاد میشد نه از جانب مریم. بعد میفرماید که ولم اکن قول و قول تعالی و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله، که اینم از شرایط دعا، یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همچنین الی غیر ذلک من الآیات المناسبه و هی تشتمل علی ارکان الدعا و آداب الدعای و عمدتها الاخلاص فی دعائه تعالی و هو مواطات القلب اللسان و الانقطاع عن کل سبب دون، از هر سببی دون خدا انسان هر قد، اینم تشکیکیه، انقطاع یک دفعه ایجاد نمیشه، تشکیکیه مرتبه به مرتبه، این مهم تشکیکی بودن. ببینید اینا مراتب داره، یعنی انسان باید زحمت بکشه که مرتبه به مرتبه انقطاع در وجودش شدیدتر بشه، توکلش قویتر بشه، اتکاش به اسباب کمتر بشه. اگر این تو این سیر بود درسته، اما اگر دید نه داره به سمتی میره که اتکاش به اسباب شدیدتر میشه، خب یا تو یه حاجاتی به خدا توکل میکنه، توی حاجات دیگری نه، احساس میکنه وسائطا، این معلوم انقطاع نیست. ان کل سبب دون و تعلق به تعالی و یلحق به الخوف و طمع، به همین اخلاص ملحق میشود، یلحق به اخلاص الخوف و طمع و رغبه و رهبه و الخشوع و تضرع و الاصرار، همه اینها به او ملحق، که اصرار لازم است گاهی در دعا، مثل خشوع و تضرع، اصرار که انسان احتیاجش رو ابراز بکنه. اصرار در دعا یعنی ظهور شدت نیاز، این خودش اصرار چیه؟ ظهور شدت، از روی سر سیری از خدا چیزی نمیخواد که شد شد نشد نشد، میگه خدایا من نیاز دارم به این، احتیاجمه، درسته که حتما این اگرم خطا کرده در تشخیص، اما خود این رابطه و احساس نیاز و شدت نیاز خودش این رابطه مطلوبه و ممدوحه. دقت کردید که اصرار یکی از چی هستش؟ یکی از شرایط اجابت دعاست که اصرار کنه انسان، منتها نه اصرار یعنی بگه خدایا اگه نکردی پس معلومه نه من نه تو، میگه تو شدت نیاز و اصرار رو داشته باش، منتها بدون او خداست در اجابت که چگونه اجابت میکند، تو تقاضا داشته باش با اصرار، ولی اجابت با اوست، به هر جوری که او برای تو چی میدونه؟ صالح میداند و اصلح میداند. بله من میترسم وقت نباشه. آره دعا بذاری یه خورده اگر اجازه بدید، شما بالاخره به شما که میرسه به خلاصه رومون میشه بگیم، اینم میگیم که خلاصه ایشون دلش خوش باشه ناراحت نشه البته. ول اصرار و ذکر و صالح العمل و ایمان و ادب الهو، این مثلا صالح العمل و ایمان از همون یستجیب الذین آمنوا و عملوا اینا رو همه رو از همین آیات استفاده کرد، و ادب الحضور و غیر ذلک مما تشتمل علیه الروایات، که دوستان اگر خواستن حتما به اون کتاب عدت الدائی در آداب دعا رجوع بکنن، یا در آداب دعا به همون کتاب رساله‌ای که از آیت الله ممدوحی عرض کردم، که اونجا به اصطلاح دعا مقدمه صحیفه سجادیه، آداب دعاش در اونجا رجوع بکنن. قول تعالی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی تفریع علی ما یدل علیه الجمله السابقه علی بالالتزام، به چه صورتی؟ که ان الله تعالی قریب من عباده، خدا قریب است، لا یحول بینه و بین دعایهم شیئون، بین او و بین دعای اینها شیء حائل نیست، از بس قرب مطلق است، درسته حائلی در کار نیست، و هو ذو عنایت بهم، این ذو عنایتنم نه از دور نظر دارد، از نزدیکترین رابطه ها که از اصل وجود خود این و اصل خلقت اینه به او نظر دارد، و هو ذو عنایت بهم و بما یسالونه منه، و هر چیزی که از او میخوان بهتر از اونها حاجات اونها رو میداند، سؤال وجودی اونها رو بهتر از اونها میداند، منتها بعضی از حوائج اجابتش موکول به این رابطه است،
چون خدا این رو میپسندد در کمال این که این رابطه و عبودیت ایجاد بشه درش و این کماله برای و الا خدا میتوانه سؤال فطری رو اجابت کند بدون اینکه اما میپسندد که این رابطه در وجود محقق بشود. خود این کماله که تقاضا صورت بگیره و اظهار عجز و ذلت نسبت به خدا محقق شود، مسکنت دیده شود. فهو یدعوهم الا دعاء، خدا میخواند اونها رو به دعا. و صفته هذه الصفه، و در حالی که صفت او چی هستش؟ قدرت بر اجابت و قرب مطلق است. فلیستجیبوا له فی هذه الدعوه، اجابت میکند اونها رو در این دعا. ولیقبلوا الیه، و در حقیقت اقبال ولیقبلوا الیه در حقیقت یا یقبلوا الیه، اقبال کنید به سوی او، اقبال کنید به سوی او. ولیؤمنوا به، به سوی او در حقیقت چکار بکنید؟ ایمان بیاورید. فی هازن نعت، به این نعتی که او در حقیقت ولیستجیبوه، او قریب است، ایمان بیارید. ولیوقنو به انهو قریبون مجیبون لعلهم، این گفتن این ساده است اما یقین به این که او قریب است، این تصورش هم دهشت آفرینه برای انسان که او قریب است، که قریب مطلقا، چه برسه به اینکه یقین کند انسان. ولی یوقنو به انه قریب مجیب لعلهم یرشدون فی دعائه، که اگه این رو خوب فهمید یرشدونه، این رشد در دعا و رابطه و عبادت محقق شده. لعلهم یرشدون که انتهای آیه، که اون رشد و کمال اون در عبودیت و فهم این قرب محقق میشه، در فهمیدن این قرب حقیقت عبودیت که رشد محقق میشه مییابد. بحث اون روایی در چی مطرح شد؟ عرض کردم ببینید، خدای تعالی نیازها رو شدید میکنه تا انسان رو بیاره، اما به ما میگه تو همه حاجات بیاری، اما اینجوری نیستش که موکول بشه انقطاع تام بشه، تو هر مرتبه انقطاعی اجابتیست، هر مرتبه انقطاعی اجابتی داره، اینجوری نیست که انقطاع تام اجابت تامو بیاره. لذا امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، این استرار انقطاع دیگه، استرار انقطاع، اونجایی که استرار تام بشه انقطاع اجابت قطعی است، اونجایی که مراتب انقطاع باشه مراتب اجابته. بعد حس کردم حال انسان، حالت انقطاعش تو هر حالتی اجابتش مطابق اونه، یعنی اینجوری نیستش که یه حالت انسان همه اجابت‌های دیگر هم نه، این حالت انقطاع، این حالت اجابت، حالت دیگری انقطاع نیست، اجابت نیست. حالت‌ها در حقیقت مراتب، هر حالتی مطابق خودش اجابت، چون انسان داره بالا پایین میشه، نه خدا تغییر بکنه در اجابت. انسان وقتی به اون رتبه میرسه اجابت قطعی میشه، وقتی پایین تره اجابت قطعی نیست، نه اجابت نمیشه، قطعی نیست. اجابتم قطعی نیست، مال این است که چی هستش؟ دعا محقق نشده، اذا دعانی محقق نشده، اسباب دیگر رو دیده. دقت میکنید؟ پس انسان داره تغییر میکنه در این که لایق اجابت باشد یا نباشد، قطعی باشد اجابت یا نباشد، نه این که خدا تغییر میکند که اجابت در اینجا بکند در اونجا اجابت نکنه. پس اگر انسان تو این سیر کمالیش تو انقطاع باشد اجابت محقق میشه، تو انقطاع نباشد اجابت محقق نیست یا امکان تحقق دارد، چون اینجور نیستش که حتما باید انقطاع باشه تا اجابت بشه، اما اگر انقطاع بود حتما اجابت هست. بعد میفرماید که بحث اون روایی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه صلوات بفرستین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، چون مبعث هم بوده، بالاخره هرچه صلوات بفرستیم خودش یک دعای عظیم مستجاب است، چون مطابق با عالم وجود است. لذا گفتن به ما که هر دعایی میخواید بکنید بین دو صلوات قرار بدید، صلوات قبل دعا، صلوات بعد یه صلوات دیگه برای اجابت همه دعا بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در این روایت شریف میفرماید نبی ختمی که الدعاء سلاح المؤمن. سلاح برای چیه؟ برای حفظ بقاء. درسته؟ دعا سلاح مؤمنه، یعنی اون چه که سبب بقای انسان میشه، اونی که اون اجابت رو محقق میکند دعاست. اجابت بقای انسانه. پس در حقیقت دعا سلاح مؤمنه. چطور انسان وقتی اسلحه داشته باشه خیالش راحت تره در دفاع؟ درسته؟ دعا یعنی ارتباط با نامتناهی. وقتی که انسان ارتباط با نامتناهی پیدا میکند یعنی خیالش راحت میشه، چون سلاح دارد، چون ارتباط با نامتناهیه. الدعاء سلاح المؤمن، یعنی ایمان و در حقیقت مؤمن خودشو مرتبط میکند، در جنه الهی قرار میدهد، در اون وقایه الهی قرار میدهد. اگر مؤمن در وقایه الهی قرار گرفت، اون موقع هر خطری از زیر پاش عبور میکند که لا یبالی به عسر اصبح ام به یسر، راحتی و سختی از زیر پاش عبور میکند. چرا؟ چون راحتی و سختی مال کسی است که راحتی و سختی رو ادراک میکند و راحتی و سختی با او درگیر میشه و قوه راحتی و سختی در مقابل قوه او قرار میگیره. اما اگر کسی راحتی و سختی با او درگیر نمیشه، چون این در ولایت الهی قرار گرفته. درسته؟ اون دعا یعنی تحت ولایت الهی قرار گرفتن، که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا مدافع قوی دارن، اینا تحت وقایه قوی قرار گرفتن، وقایه غیر قابل نفوذه. اگر انسان در قلعه غیر قابل نفوذ باشد، هر سر و صدایی از بیرون به روحیه او آسیبی میزنه؟ نه. اگر کسی تو حال دعا باشد، دعا یقین در حقیقت به دفاع الهی از او. این سلاح بالاترین سلاح هست که هیچ مانعی در مقابل این سلاح قدرت قد علم کردن ندارد، مانع نیست. درسته؟ این سلاح که رابطه با خداست، عبودیت و ولایت الهیه. لذا الدعاء سلاح. انسان با دعا خودشو تحت چی قرار داده؟ تحت در حقیقت دفاع حضرت حق قرار داده. مدافع او کی میشه؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدای تعالی از اونها دفاع میکند، لذا خدای تعالی حفظ اونها رو به عهده میگیرد با دعا. یعنی دعا اسلحه مؤمنه، یعنی تحت کنف الهی خودشو قرار داد، حمایت الهی، خدا از او دفاع میکنه. حالا اگه تحت حمایت خدا قرار گرفت، کی میتونه در مقابل او ارزندام کنه؟ موسی کلیم تنهایی میره در مقابل فرعون، چون سلاحش خداست، چون در حقیقت تحت حمایت الهی است. که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دعا الدعاء سلاح المؤمن. خیلی ببینید جمله چقدر کوتاه و چقدر عظیمه. و فی عدت الداعی، بله، سلاح در برابر هر چیزی که وهم اوست و شیطنت عالم است که او رو میخواد به حد بخواند، هر چیزی که لاغوینهم، درسته، که در رأسش میشه شیطان بیرونی و در خلاصه تحت حیطه او میشه شیطانهای درونی و شیطانهای در حقیقت جنود شیطان. تمام اینها خدا در مقابل جنود شیطان از ظالم و ستمگر و وسواس خناس، همینا رو شامل میشه، همینا جزء جنود شیطان میشه، در مقابل همینا سلاحه. لذا انسان در دعا از همینا حفظ میشه، نه فقط از جبارین و ظالمین، بلکه از در حقیقت شیطنت و وسواس شیطان همه. لذا رو کنه به دعا، یعنی تحت حمایت الهی. بعد در روایت دیگری میفرماید که در عدت الدعای فی الحدیث القدسی، حدیث قدسی، این حدیث قدسی برزخ بین وحی است و کلام انبیا، برزخی است که روی به سمت خدا دارد. درسته که این معنا از اونجا القا شده، اما قالب رو توسط انبیا محقق شده، الفاظ توسط انبیاست، اما مثل وحی قالب حقیقتش از اونجا القا شده. لذا میفرماید که در حدیث قدسی، یا موسی سلنی کل ما تحتاج و الی، هر چیزی که محتاجی بهش، هر چیزی مطلق، کل ما تحتاج و الیه سلنی، حتی علف شاتک و ملح عجینک، حتی دیگه از این کمتر و کوچکتر که اون علف گوسفندتم که میخواد در حقیقت بخوره، اون هم از من بخواه. نگو دیگه علف گوسفندمو خودش پیدا بکنه یا اونو از مزرعه در میارم، نه، در تمام ارتباطاتت فقط خدا رو مؤثر ببین. ریز و درشت نداره تو اون رابطه، اونجا سنگین و سبک نداره، ما سنگین و سبک داریم. لذا میگیم این حاجت سنگینه پیش خدا. برای خدا هیچ چیزی سبک و سنگین ندارد. اینم به لحاظ ماست که حتی علف شاتک و ملح عجینک، نمک سفرت هم از من بخواه. و فی المکارم انه علیه السلام، آمده در مکارم الاخلاق از امام صادق، از نبی گرامی آمده است که الدعاء افضل من قراءة القرآن. دعا قرآن ساعت هست، اجابت قرآن است. الدعا افضل من قرائت القرآن، لأن الله عز و جل قال قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، که تعبیر قرآن ساعت بسیار تعبیر عظیمی است که دعا قرآن ساعت است، یعنی قرآن در قوس نزول آمد تا بشر رو به هدایت برسونه، درسته؟ اجابت این قرآن میشه دعا، یعنی انسان در حالت دعا داره اجابت میکنه قرآن رو که قرآن ساعت میشه، یعنی قرآن رو برمیگردونه به اون موطن اولیش با وجود خودش همراه میکنه و برمیگرده با دعا که قرآن ساعت است. تعبیر قرآن ساعت امام رحمت الله علیه خیلی این تعبیر رو به کار میبردن از قول استادشون مرحوم آیت الله شهابادی که دعا قرآن ساعت است، که میفرماید که قل ما یا این قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، یه جلسه راجع بهش صحبت کردیم، خیلی عظیم بود. و همچنین لذا استشهاد میکند حضرت که با این آیه که قدر شما، اندازه شما، ارزش شما به چیه؟ به دعاست. هر چقدر دعا دارید، هر قد دعا دارید، قدر شما، ارزش وجودی شما اونه، چون رابطه شما با خدا تو دعا تعریف شده و ارزش شما تو اون نیازه. هر چقدر این نیاز رو ادراک کردید، اگر نداشته باشید ما یعبأ بكم، هیچ توجهی به شما نیست، اگر داشته باشید به اندازه او توجه. لذا افضل من قرائت القرآنه. و همچنین روی ذالک عن الباقر و الصادق علیهم السلام، که هم از نبی ختمی هم از امامین در حقیقت وارد شده است. و فی عدت الدائی فی روایت محمد ابن اجلان، ترسیم این روایت هم خیلی زیباست، تند بشه، ما میخواستیم به بحث روایی رو نصفش اقلن بخونیم. خب انشاءالله فردا در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.